مسئله اول این هست که ما از اینکه فکر کنیم یک مورد استثنایی در جهان هستیم باید عبور کنیم.
بله.
به هر حال نظام بین الملل یک سری قواعد و مقررات بازی داره که کشورها زمانی که اون مقررات را رعایت بکنند یا بشناسند یا خوب بازی کنند، فارغ از این که به قول معروف مسائل داخلیشون چگونه باشد، فارغ از این که نوع نظام سیاسیشون چگونه باشد، می توانند در سطح بین المللی از فرصتها استفاده بکنند. به عبارت دیگه می خوام بگم که اون خصلت فرهنگی یا خصلت‌های اجتماعی خاص دولت‌ها یا کشورها وقتی وارد سیاست بین الملل میشه، لاجرم بایستی خودش را با الزامات و قواعد سیاست بین الملل تطبیق بده، یا به عبارت ساده تر استفاده از فرصت ها بازی خوب در نظام بین الملل منوط به این هست که دولت ها این قواعد بازی در سیاست بین الملل و سیاست خارجی را رعایت کنند. لذا اینکه فکر کنیم ما یک مورد استثنایی هستیم، فرض کنیم که باید یک مسیر ویژه‌ای را طی بکنیم یا اینکه جور دیگری بازی کنیم، شاید از نظر خود ما پذیرفته شدنی باشه، ولی خب به هر حال جامعه بین‌المللی در این 200 سالی که شکل گرفته اصل را بر این گذاشته که دولت ها در سیاست خارجی و در سیاست بین الملل تابع یک سری قواعد مشترک معینی باشند. البته بحث نظری هست در این مورد که این قواعد را چه دولت هایی درست می کنند و چگونه این قواعد اجرا می شود. به هر حال همه پذیرفتن که این قواعد سیاست بین الملل مثل قوانین داخلی الزام آور و اجبار کننده نیست، اما در هر صورت یه قواعد، حالا نیمبند بگیم، قواعد شل بگیم یا قواعد ضعیف بازی وجود داره، مخصوصا کشورهای یا دولتهای ضعیفی که در شکل گیری این قوانین نقش چندانی نداشتن، لاجرم آسیب پذیریشون در برابر این قوانین بیشتره. خب و نکته آخر این که سیاست بین الملل مبتنی بر سلسله مراتب قدرت هست. حالا اینکه این سلسله مراتب عادلانه هست یا نیست، طبیعتاً عادلانه نیست،
اما
واقعیت دیگه، یعنی به هر حال کشورهایی که در رأس این هرم قدرت هستند توان تغییر معادلات، توان بازی بیشتر و توان روندسازی دارند، و کشورهایی که در پایین هرم هستن لاجرم بایستی به نوعی خودشون رو با این قواعد تطبیق بدن. خب پس من عرضم اینه که ما مسئلمون این هست که در این دهه های گذشته به نوعی این قواعد رو به چالش کشیدیم یا نپذیرفتیم. خب بخشی از نیروهای سیاسی گفتن که این قواعد ناعادلانه هست، اصلا باورشون بر این هست که ایستادگی در مقابل این قواعد یک ارزش و هنجاری است که باید ادامه پیدا کنه فارغ از اینکه نتیجه اون چه باشد. برخی دیگر هم معتقدند که به هر حال ایران توانایی به قول معروف تغییر این قواعد را نداره و توصیه کردن که این قواعد پذیرفته بشه، ولی مسئله اینه که اجماعی شکل نگرفته میان این دوتا دیدگاه اصلی که در سیاست خارجی وجود داشته. بنابراین اون مسئله‌ای که به وجود اومده این بوده که سیاست خارجی ما از اون پشتوانه حمایت داخلی، از اجماع نخبگانی در داخل برخوردار نبوده. لذا وقتی که یک جریانی سر کار اومده، جریان مقابل اون رو تضعیف کرده و برعکس، و این روند متاسفانه ادامه داشته و ما هنوز یک مرز معینی نداریم که اعلام کنیم در اون مرز یا خط معین رقابت‌های سیاسی داخلی تموم میشه و بعد از اون دیگه عرصه منافع مشترک جمعی ماست و جریان های سیاسی بایستی اونجا اختلافات داخلیشون رو کنار بذارن. لذا من معتقدم که این مسئله، یعنی عدم اجماع داخلی جریان های سیاسی یا به عبارت ساده‌تر دو جریان سیاسی در مورد جهتگیری اصلی سیاست خارجی، اصلی ترین مشکل ماست.
بله بله جناب قهرمانپور، حالا در چنین وضعیتی که هستیم، حالا خب راهکارهای متفاوتی به نظر می رسید، ولی حالا برخی ها معتقد بودن ما باید بتونیم یه توازنی برای عبور و سیاست خارجی و شرایط پیچیده هم مثلا یه توازن در روابط خارجی به وجود بیاریم. برخی دیگر پیشنهاد برجام رو داده بودن، بازگشت برجام، ولی برخی هم دیگر مخالف بودن. حالا در این شرایط، به خصوص میگه در این وضعیت بازگشت به برجام یعنی مخالف بودن، میگفتن ما در بدترین وضعیتمون هستیم و این پالس بدی رو میده. حالا در این وضعیت اتفاقا سیاست خارجی، حالا دولت 13 که شاید انتظار تو این چند وضعیت وضعیت با ثبات‌تر بود و قبل از این مذاکرات معطل نگرده شد، در چنین وضعیت پیشنهاد مذاکره رو داده. شما ارزیابیتون که در این شرایط ما پیشنهاد مذاکره رو دادیم، اعلام آماده کردیم، چیه؟ آیا این به عنوان ناچاری بوده، یعنی ما پذیرفتیم که به این وضعیت یعنی دوچاریم و باید این تنها راهکارمونه، یا نه اشتباه کردیم این پیشنهاد؟
ببینید، سیاست بین الملل یک صحنه دائما در حال تغییر هست. یعنی فرصت هایی که در سیاست بین‌الملل هستن فرصت های دائمی نیستن، تهدیداتش هم دائمی نیست. قاعدتا دولت ها بایستی در اون فرصتی که دارن باید کار انجام بدن. عطف به موضوع برجام اگه بخوام بگم، ما در اسفند 1400 تقریبا میشه گفت به اون نقطه بهینه احیای برجام نزدیک شده بودیم.
بله.
یعنی جایی بود که دو طرف در واقع احساس میکردن که بیشترین امتیاز را حالا میگیرن، یا اینجوری بگیم بین امتیازاتی که میگیرن و امتیازاتی که میدهن توازن وجود داره.
بله.
خب ما از اون نقطه عبور کردیم و در نتیجه شرایط محیطی حاکم بر مذاکرات هم تغییر کرد. خب اونم دست ما نبود. یعنی اصلی ترین مسئله حمله روسیه به اوکراین بود که نه تنها مناسبات روسیه با اروپا رو دگرگون کرد، بلکه مناسبات جهانی رو هم خیلی متحول کرد. به عبارت ساده تر، ادامه جنگ اوکراین، ناکامی روسیه در فتح اوکراین و آشکار شدن ضعف‌های نظامی روسیه و واکنش متحد غرب نسبت به جنگ اوکراین باعث شد که معادلات سیاست بین الملل تغییر بکنه. خب طبیعتاً با اون بحثی که در ابتدای مصاحبه داشتیم، کشورهایی مثل ایران که در سلسله مراتب قدرت نظام بین الملل پایین تر بودند، آسیب بیشتری از این مسئله دیدند. کما اینکه افزون بر ایران یا قدرت‌های میانی مثل هند و اندونزی و برزیل و اینها، حتی قدرت بزرگی مثل چین هم از پیامدهای منفی جنگ اوکراین مسئول نبود. خب میخوام بگم که شاید سیاستگزاران نه تنها در ایران، در برخی کشورها دیگه فکر میکردن که جنگ اوکراین به زودی تموم میشه و اثر چندانی نخواهد داشت. اما وقتی که ادامه پیدا کرد و تبدیل به یک سفارایی نظامی سیاسی و اطلاعاتی آشکار بین روسیه و غرب شد، طبیعتاً پیامدهای اون خیلی گسترده تر از اون چیزی شد که در ابتدا تصور می شد. و از جمله برجام هم تحت تأثیر این وضعیت جدید نظام بین الملل قرار گرفت. یعنی نه تنها انگیزه آمریکا و مخصوصاً اروپا برای احیای برجام کمتر شد، بلکه از اون ور هم روسیه خودش گرفتار مشکلات ناشی از جنگ اوکراین شد و چین هم اولویت‌های سیاست خارجیش لاجرم تغییر کرد که نمونهش رو ما در سفر شی جی پینگ به عربستان دیدیم. لذا عزم اینه که جنگ اوکراین میشه گفت که اولویت‌های خیلی از بازیگران و حتی قدرت‌های بزرگ رو تغییر داد و این باعث شد که محیط یا اون شرایط حاکم بر مذاکرات تغییر بکنه. یعنی شرایط ما دیگه شرایط اسفند 1400 نشد.
بله.
و خب بخشی از این مسئله هم نه دست ما بود، نه دست کشورهای دیگر بود، یه اتفاقی بود که افتاد و واکنشی بود که غرب نشون داد. لذا این شرایط از اسفند 1400 به این ور، یعنی در 9 ماه گذشته، ایران و غرب را از اون نقطه بهینه یا نقطه مطلوب برای توافق دور کرده. لذا الان با اینکه بحث از این هست که احتمال داره مذاکرات از سر گرفته بشه، ولی تحلیل شرایط محیطی نشون میده که خواسته های دو طرف دور از همدیگه هست.
بله.
و نکته ای هم که شما اشاره کردید این هست که در واقع ارزیابی مقامات آمریکایی و حتی اروپایی در 1 سال گذشته این بوده که موقعیت ایران در اقتصاد جهانی و در سیاست جهانی تضعیف شده و ضعیفتر شده. بنابراین اونها به قول معروف احیای برجام را یک امر فوری و فوتی و یک مسئله که ضرورت فوری داشته باشه نمیبینن. این هم نکته ایست که در واقع بایستی بهش توجه بکنیم. یعنی دلیل این که من میگم ما از نقطه بهینه دور شدیم، یکی از دلایلش همین ارزیابی متفاوت غرب و ایران از جایگاه همدیگه است.
بله.
یعنی در ایران یک عده معتقد بودن که اروپا بعد از جنگ اوکراین ضعیف‌تر میشه، از نظر انرژی آسیب پذیرتر میشه، به قول معروف زمستان سخت اروپا فرا میرسه، بنابراین منتظر شدن. و از اون طرف هم خود در اروپا و آمریکا این ارزیابی وجود داشت که شرایط اقتصادی ایران روز به روز بدتر میشه و بنابراین باید صبر بکنن که اون به قول معروف نقطه مطلوب طرفهای غربی فرا برسه و ایران امتیاز بیشتری بده. نه ایران امتیاز بیشتری داد و نه غربی ها در واقع عجله کردن برای توافق و نتیجه این وضعیتی شد که الان درش هستیم.
و به عنوان سوال پایانی، حالا در این میان رفتار چین هم اگه میشه تحلیل بفرمایید. حالا به قول عبارت عامیانه چین رو کجای دلمون بذاریم، وقتی که یعنی آیا این طبیعت اتفاقی که افتاده وقتی چین میبینه ما تنها گزینشیم چنین رفتاری با ما میکنه، یا ما نباید خیلی بدبینانه رفتار چین رو تحلیل کنیم؟ یعنی منظورم که آیا واقعا چین ایران رو تو ارزش گذاریاش بعد از اعراب بودش مثلا رفتیم ردهای دوم سوم، یا نه این گونه نیستش هنوز؟
دو نکته هست در مورد چین. یکی این هست که ما به خاطر اون استثناگرایی فرهنگی که ابتدا اشاره کردم، یک ارزیابی شاید بگیم غیر واقعی بینانه از رابطمون با چین داشتیم. یعنی فکر میکردیم به صورت یک طرفه که خیلی برای چین مهم هستیم و چینی ها در منطقه کاری بدون اجازه ما انجام نخواهند داد. خب این یک به نظر من در واقع ارزیابی ایدئالیستی از اهمیت ایران برای چین بود. خب
بله.
طرف چینی هم از اون ور عرض کردم بعد از جنگ اوکراین خودش رو در یه موقعیتی دید که آمریکا فشار بیشتری بهش میاره، از نظر تراشه ها و آسیا داره تحریم میکنه و غیره و غیره. بنابراین چین هم احساس کرد که دیگه بیشتر از این نمیتونه مثلا منتظر اجماع نظر داخلی در ایران درباره نوع رابطه با چین باشه.
بله.
و اون ارزیابی که غربی ها داشتن که ایران ضعیفتر شده، به نظر میرسه که چینی ها با یک استدلال دیگری که ما خبر نداریم به اون رسیدن. چرا خبر نداریم؟ به این خاطر که خب کشورهای غربی معمولا دموکراتیک هستن، میدونیم که بحث ها سر چیه، ولی در مورد چین نمیدونیم که چجوری شده به این نتیجه رسیدن. به خاطر همین ارزیابی هم بوده که اونا اومدن در موضوع جزایر سگانه وارد شدن. پس دو طرف ماجرا رو همزمان باید در نظر بگیریم. یکی این که ما از ابتدا یک سری انتظارات غیر واقع بینانه از چین به وجود آوردیم به خاطر اون استثناگرایی فرهنگی که گرفتارش هستیم، که فکر میکنیم خیلی مهمیم، فکر میکنیم که در واقع بازیگر اصلی منطقه هستیم و هیچ کس تو منطقه نمیتونه بدون ما مثلا کاری بکنه. و یکی هم به خاطر این بود که در واقع ارزیابی چین از وضعیت ما بعد از جنگ اوکراین هم عوض شد. این هم که خب به هر حال عرض کردم هنوز نمیدونیم که چرا چینی ها به چنین جنبندی رسیدن. لذا رفتار چین تابعی از هر دو عامل بود. یعنی حتما برای ما تعجب آور بود. ولی خب از نظر چینی ها وقتی نگاه میکنه اونا میگن که در واقع ما نمیتونیم منتظر اجماع نظر داخلی در کشورهای دیگه از جمله ایران باشیم.